ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. رای دهندگان برای شرکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق پای صندوق‌های رای حاضر شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بستن مرزهای هوایی به روی اقلیم کردستان به درخواست بغداد بوده است. و وزارت خارجه ترکیه از شهروندان این کشور خواست اقلیم کردستان عراق را ترک کنند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بر شما بخیر. من آرش حسنی هستم. به رغم مخالفت‌ها و تهدیدهای حکومت مرکزی عراق، رای دهندگان در اقلیم خودمختار کردستان این کشور برای شرکت در همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق پای صندوق‌های رای حاضر شدند. دولت مرکزی عراق پیشتر تهدید کرده بود که برای حفظ یکپارچگی این کشور خواهد جنگید و حتی آماده است دسترسی اقلیم کردستان به درآمد نفتی را قطع کند. مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق هم گفته بود که رأی‌گیری امروز دوشنبه نخستین گام در روندی طولانی برای مذاکره بر سر استقلال این اقلیم در منطقه خواهد بود. برای همه پرسی امروز حدود 12,000 مرکز رأی‌گیری از ساعت 8 صبح آغاز به کار کردند. انتظار می‌رود بیش از 5,300,000 تن در این همه پرسی شرکت کنند. قرار است نتایج اولیه 24 ساعت پس از رأی‌گیری اعلام شود. پیش از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، برخی کشورها از جمله ایران، ایالات متحده آمریکا، ترکیه و همچنین سازمان ملل متحد مخالفت شدید خود را با آن ابراز کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت بستن مرزهای هوایی بر روی اقلیم کردستان عراق بنا به خواست دولت مرکزی در بغداد انجام شده است. به گزارش ایسنا، آقای قاسمی روز دوشنبه توضیح داد دولت عراق یک روز پیش طی نامه‌ای درخواست مسدود کردن مرزها را به تهران فرستاده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در واکنش به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به گفته او به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و روند تحولات دموکراتیک در عراق مصر است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد هر اقدام مغایر با تمامیت ارضی عراق به تعبیر او اقدامی نابجا و غلط است. در همین حال وزارت خارجه ترکیه نیز روز دوشنبه با صدور یک هشدار از شهروندان ترکیه در استانهای دوحوک، اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خواست در صورت امکان هرچه زودتر آنجا را ترک کنند. همزمان به نوشته روزنامه ترکیه حریت، وزارت خارجه ترکیه بار دیگر طی بیانیه اعلام کرد آنکارا همه پرسی در اقلیم کردستان را به رسمیت نمی‌شناسد و نتیجه آن را باطل می‌داند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، پیامد همه پرسی در اقلیم کردستان میتواند میدان گرفتن کسانی باشد که عناصر تندرو و تروریست ها خوانده شدند. پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از کردهای عراق خواسته بود همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را برگزار نکنند. آقای اردوغان هشدار داده بود این همه پرسی میتواند بحران و درگیری های جدیدی را در منطقه بیافریند. اما گذشته از تحولات امروز کردستان عراق و برگزاری همه پرسی، در باقی نقاط عراق هم شاهد تحولاتی بودیم. به همین بهانه ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه از طریق تلفن همراه ماست. سلام و درود بر تو ایلیا، خوش اومدی به این بخش خبری.
آرش سلام و درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
با اینکه تمام خبرها هول و هوش همه پرسی اقلیم کردستان عراق در جریان هست ایلیا، اما نیروهای عراقی از چند روز پیش آغاز عملیات آزادسازی هویجا رو که در تصرف گروه حکومت اسلامی هست اعلام کردند. منطقه‌ای که در استان کرکوک واقع است و از این بابت هم شاید با همه پرسی امروز در ارتباط باشه و بسیار مهم باشه. جزئیات بیشتر از این عملیات چیست؟
آرش درست همینطور که گفتی مسئله همه پرسی در صدر اخبار هست، اما خب این نگرانی هم وجود داره که اتفاقی که داره میفته در کردستان و همه پرسی به ویژه در منطقه مورد مناقشه و به خصوص در کرکوک باعث بشه مسئله مبارزه با داعش زیر سایه قرار بگیره. به هر حال در جریان عملیاتی که در حال انجام هست، توافقی منعقد شد شب گذشته میان نیروهای ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان. بر پایه این توافق نیروهای پیشمرگه هم مشارکت خواهند داشت در عملیات آزادسازی هویجه این توافق پنج بندی است. آرش بر پای اون نیروهای پیشمرگه راه رو باز میکنه برای نیروهای عراقی در جنوب کرکوک، همچنین منطقه امنی ایجاد میکنن برای عبور پناهجویان از مناطق جنگ، امکانات لوجستیک و نیروی کمکی میفرستن برای نیروهای ارتش عراق اگر درخواست بکنه ارتش عراق، نیروهای پیشمرگه مواضع داعش رو بمباران میکنن، بمباران توپخانه‌ای، و همچنین از مواضعی که درش هستن عقب نشینی نمیکنن. این توافق تا دیشب بوده آرش، اما خب امروز ما یکم شاهد تنش‌های میان نیروهای پیشمرگه و بعضی نیروهای عراقی به ویژه هشت و شبیه هستیم در منطقه توز خرماتو که دیگر مناطق مورد مناقشه هست. گفته میشه دو پیشمرگه کشته شدن در حمله ای که نیروهای هشت و شبیه انجام دادن، تهدیدهایی دارن میشن نیروهای پیشمرگه و حتی بخشی از هشت و شبیه راهی شمال شرق صلاح الدین شده که اگر دیگر نیروهاشون درگیر بشن با نیروهای پیشمرگه کرد به اونها کمک کنن.
ایلیا، این همینطور که گفتی توافق شاید توافق عجیبی باشه، چون بین نیروهای عراقی و نیروهای اقلیم کردستان همین گروه داعش در هویجه در واقع فاصله انداخته بودند. حالا با پیروزی فرضی و احتمالی این عملیات نیروهای عراقی میرسند به پشت مرزهای کرکوک، جایی که به هر حال هنوز محل مناقشه و اختلاف بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان هست. چطور این تفاهم نامه رو میشه توجیه کرد در چنین شرایطی؟
آرش، این تفاهم نامه اولا دولت عراق امیدوار بود که با فشارهایی که وارد میشد به اقلیم کردستان این همه پرسی برگزار نشه یا دست کم در مناطق مورد مناقشه برگزار نشه. توافق هم زمین سازیش از مدت ها پیش بوده، حتی هفته پیش نایب رئیس هیئت هشت و شبیه به کرکوک رفته بود و مقدمات این توافق رو چیده بود در گفتگو با مقام های کرد. اما خب الان یکم با برگزاری هم پرسی به ویژه در کرکوک یک مقدار این توافق در معرض تهدید قرار گرفته. یکی از فرماندهان هشت و شبیه به نام بدر کریم النوری ساعت پیش تهدید کرد کردهای عراق رو و گفت هدف بعدی ما مناطق مورد مناقشه ای هست که توسط گروه های مسلح اشغال شده، گروه هایی که به گفته او به قانون پایبند نیستن. برای همین آرش بسیار وضعیت خطرناک داره میشه با ادامه همه پرسی و با اختلاف هایی که دولت عراق با دولت اقلیم کردستان داره.
ایلیا، از عراق به سوریه بریم. در سوریه عملیات علیه داعش در استان دیرالزور ادامه داره. خبرهای از این عملیات چیست؟ چه پیشروی‌ها و چه پیشرفت‌هایی حاصل شده؟
به روال خودش ادامه داره. البته شاهد پیشروی‌های بزرگی نبودیم از هفته پیش. بیشتر گلوله باران توپخانه مواضع داعش بوده و همچنین جنگنده‌های روسی و آمریکایی هم در این بمباران‌ها مشارکت دارن. مسئله‌ای که پیش اومده درگیری‌هایی هست که میان نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از طرف ائتلاف بین‌الملل حمایت میشن و همچنین نیروهای دولتی سوریه که از سوی روسیه حمایت میشن، این اختلاف ها یک مقداری شاید روند جنگ رو کند کرده.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه که همراه ما بود و ما رو در جریان تازه ترین تحولات عراق و سوریه قرار داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رغم پافشاری روسیه بر پیروزی قریب الوقوع بر تروریسم در سوریه، خبرها از افزایش درگیری‌ها در جنوب و بمباران‌ها در شمال این کشور حکایت داره. مسکو مدعیه که آمریکا مانع بازگشت صلح به سوریه است و واشنگتن رو به همکاری با داعش متهم می‌کنه. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، دوشنبه طی تماس تلفنی نتایج دور ششم مذاکرات آستانه که طی آن طرح ایجاد چهار منطقه امن در سوریه با نظرات نظامیان روسیه، ترکیه و ایران نهایی شد را بسیار مثبت ارزیابی کردند. این در حال است که اسرائیل بارها با این طرح مخالفت کرده، زیرا معتقد است حضور نیروهای ایرانی در سوریه را تثبیت می‌کند. همزمان خبرگزاری‌های روسی از سفر قریب الوقوع سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به اسرائیل خبر دادند. گزارش شده او طی این سفر با همتایان اسرائیلیش درباره سوریه، ایران و حزب الله رایزنی خواهد کرد. چند روز پیش روزنامه هارتز به نقل از منابع خود گزارش داد. روسیه که توانسته ایران و ترکیه را به همکاری در سوریه ترغیب کند، امیدوار است که بتواند ایران و اسرائیل را نیز به پذیرش طرح پیرامون سوریه وادارد. که مطابقان اسرائیل از پافشاری بر خروج نیروهای ایرانی از سوریه خودداری کند، اما ایران نیز حق استقرار پایگاه‌های دائمی در سوریه را نداشته باشد. لئونید ایواشوف، کارشناس نظامی، میگوید روسیه در پی آن است که پس از جنگ صرفا نیروهای این کشور در سوریه حضور نظامی داشته باشند.
Россия заинтересована в устойчивом положении Сирии. Иранское правительство, оно нас
روسیه علاقمند به تثبیت اوضاع در سوریه است و می‌داند که گروهی از سوری‌ها مخالف حضور ایران هستند و ضمناً اگر ایران بماند ترکیه نیز خواهد ماند و این وضعیت بر نابسامانی‌های سوریه خواهد افزود. در مقابل کمتر کسی مخالف حضور نظامی روسیه در سوریه است. تا زمانی که درگیری‌ها ادامه دارد، حضور نیروهای ایرانی حیاتی است و پس از آن نمی‌دانیم تصمیم ایران درباره حضور نیروهایش در سوریه چیست.
عملیات نظامی روسیه در سوریه که 2 سال از آغاز آن می‌گذرد، اکنون در 2 محور جریان دارد. در ادلب که وزارت دفاع روسیه می‌گوید تروریست‌های جبهه النصره در آنجا مستقرند، و در دیرالزور که همچنان تحت تصرف حکومت اسلامی است. تاکنون نیروهای اسد به کمک روسیه و ایران موفق شدند بخش‌های عمده از غرب دیرالزور تحت کنترل خود درآورند. بین بخش‌های غربی و شرقی این شهر رودخانه فرات عبور می‌کند که در این حال خطی است حائل میان نیروهای دموکراتیک و ارتش سوریه. دوشنبه نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند اعلام کردند هدف بمباران جنگنده‌های روسی در حوالی 1 میدان بزرگ گازی قرار گرفتند که اخیراً از دست حکومت اسلامی آزاد کرده بودند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه با انتشار تصویر مدعی شد یگان‌های نیروهای عملیات ویژه آمریکا در نزدیکی مناطق تحت کنترل حکومت اسلامی در شمال دیرالزور مستقرند و هیچ اثری از درگیری بینشان مشاهده نمی شود و این از دید نظامیان روس بدان معناست که شواهد غیرقابل انکار از همکاری آمریکا و داعش را به دست آوردند. پنتاگون هنوز واکنش به این اتهام نداشته، اما به گزارش CNN نیروهای آمریکایی در سوریه نظارت بر تحرکات نظامیان روس را افزایش دادند تا از تدخل نیروهای مورد حمایت دو کشور جلوگیری کنند. الکسی سالومین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید دیرالزور به عرصه رقابت روسیه و آمریکا تبدیل شده.
Когда американцы вошли в Ирак, то первое, что нас объясняли в Кремле, потому что американцы хотят.
زمانی که آمریکایی‌ها وارد عراق شده بودند، همه می‌گفتند معلوم است آنها می‌خواهند به نفت عراق دست پیدا کنند. اکنون که به عملیات روسیه در دیرالزور نگاه می‌کنیم، ظن مشابهی به ذهن خطور می‌کند. مشخصاً اسد برای باقی ماندن در قدرت به درآمدهای نفتی نیاز دارد، اما کمتر کسی باور می‌کند که او بتواند بدون روسیه و ایران در قدرت باقی بماند. از سوی دیگر می‌شنویم ارتش‌های خصوصی در دیرالزور مشغول آزادسازی میدان‌های نفت و گازی هستند که گویا سهمی از درآمد آتی آنها از سوی بشار اسد برای شرکتی مرتبط با ولادیمیر پوتین وعده داده شده. نه تنها کرملین به دنبال پر کردن جیب خود است که این وسط روی آمریکایی‌ها هم باید کم شود و به تعداد کشته‌ها توجهی ندارند.
روسیه یک شنبه از آن کرد. ژنرال والری آساپوف که گفته می‌شود برای انجام امور مستشاری در سوریه به سر می‌برد، در جریان عملیات آزادسازی دیرالزور کشته شد. این نخستین مقام ارشد نظامی روس است که مرگ وی در سوریه تایید شده. وزارت دفاع روسیه تاکنون اعلام کرده 38 نظامی در سوریه کشته شدند، اما رسانه‌ها این تعداد را بسیار بیشتر تخمین می‌زنند. ماه گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد تنها از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 40 نظامی روس در سوریه کشته شدند که البته بیش از نیمی از آنها از ارتش‌های خصوصی هستند. موسکو این گونه گزارش‌ها را تکذیب می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از جمله یک مستندی رو رضا ولیزاده از تلاش کردهای عراق برای استقلال، یک تلاش 100 ساله ساخته، که دعوت میکنم شنونده اون باشید از طریق وبسایت رادیو فردا. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.